اقتصاد ما اصولمون تأثیر بود. من اصول رو از اول تا ترتب گفتم و قطع کردم دیگه به خاطر اصول. حالا امسال با توضیحی که خواهم داد احتمالاً وارد بحث بیشتر یک سالی شاد یه نوعی فلسفه فقه به معنای کار جدید میگن باشه یا مبانی مثلا اجتهاد باشه و بعد از اون وقت به نحوی به اصول با معنای پردازیم. از شاید که من چند مطلب در مقدمه عرض میکنم. یک مطلب این است که ما مباحثی که به عنوان مقدمات اجتهاد ما بهش نیاز داریم اینها رو من مورد اشاره قرار میدم و بعد حالا اینکه اینها علم اصول مبانی فقه مبانی اجتهاد فقه فلسفه فقه حالا اصطلاحاتش رو بعد مهمی اصل مطلب رو عرض میکنم. این به عنوان مقدمات و مبانی و تعابیر متعدد هم نیستم برای اینکه بیاتر بایه های اجتهاد. الان البته راجع به خود اجتهاد میخوام بحث بکنیم که اجتهاد چیست. فرض میگیریم حالا روشنه دیگه اجتهاد همون استنباط حکم شرعی است. اجالتا و اجمالا اجتهاد این ده. خب این اجتهاد به عنوان فعالیتی که مجتهد باید با اون دست بزنه فرض این است که بر یک پایه‌ها و مقدمات و مبانی و هر شبه که پایه‌های استواره. حداقل ما میتوانیم اینا را در یک چنین لیستی هر شبه که جمع بکنیم بگیم که یک اجتهاد هنگامی میتواند جامع و درست و مانع باشه که این پایه‌ها و مبانی را داشته باشه. حتی که واضح ترینش در حقیقت که گرچه از ترتیب منطقی اینجا قرار نمیگیره ولی چون واضح تره اینجا میمیستن. واضح ترینش روش شناسی اجتهاد و یا به عبارت دیگه مباحث روشی اجتهاد. این در واقع همون چیزی است که معمولا در علم اصول بهش پرداخته میشه که با این روش ها و شیوه ها و ابزار میشود اجتهاد کرد. این یک بخش کار هست. یک بخش و چیزی که مؤثر در اجتهاد و چه هست بحث تاریخ و تطور اجتهاد که ما ببینیم که این پدیده اجتهاد از چه مراحلی عبور کرده چه ادواری داشته و از شبت که چه قوانینی بر این حاکم بوده. تاریخ و تطور اجتهاد برای اینکه قوانین حاکم بر اجتهاد و اینها کشف بشه برای کشف قوانین حاکم بر اجتهاد. اینم خب یک بخشی که با چه اعتبار داره. یک بخش دیگه از شبه که روابط فقه و دانش اجتهاد که اجتهاد که میگیم در واقع این اجتهاد اصلش در همون فقه تجسد پیدا میکنه. روابط فقه با سایر علوم و دانش ها طبعا بایستی مشخص بشه که فقه ما به عنوان یه دانشی که اجتهاد در اون تجسم و تجسد پیدا میکنه با سایر دانش ها و چه تفاوتی داره و اشاره که و یکی هم بحث مبادی فقه و اجتهاد که چه مقدماتی چه علومی به عنوان مقدمش هست و اون رو باید شناخته بشه که حالا این به نحوی میتونه زیر اون بحث قبلی هم قرار بگیره. یکی هم که مبانی کلامی و فلسفی از سبب که اجتهاد هست. اجتهاد و به و اشاکه یکی هم اهداف فقه هست. اینا مجموعه ای از مباحث مهمی است که در هر علمی مهمه. اینا را اشاکه در اصطلاحات سابق ما در منطق ما اینا رو بهش میگن چی؟ همون چی بهش میگن اینا؟ رؤوس ثمانیه، که حالا این عمدش را اینجا ما اونه که بیشتر سر کار داریم رؤوس ثمانیه گفته میشه. امروز هم به این نحوی حالا فلسفه مضاف و فلسفه علم که میگن به نحوی اینا رو در بر میگیره. البته حالا گاهی مثلا بحث تاریخ را دو خود فلسفه نمیارن، گاهی میارن، ولی به یک اصطلاح عام در واقع وقتی گفته میشه فلسفه اجتهاد یا فلسفه فقه، با یک اصطلاح عام میتواند همه اینا رو بگیره. اینا ببینید این مبانی کلامی در واقع همون مبادی تصدیقیه است به اصطلاح اشاره که مبادی تصدیقیه است، کما اینکه مبادی تصوری هم را اینجا میشه اضافه کرد، اما چون خیلی اینجا که نبود اونم را میشه اینجا اضافه کرد، یعنی مفاهیم کلیدی که همون در واقع مبادی تصوریه فقه باشه و اجتهاد باشه، مبادی تصوریه باشه. و ارشاد که این هم هست، یک چیزی حالا ما اینجا اهداف فقه داشتیم، یکی هم داریم بحث اهداف شریعت یا اهداف دین، اهداف شریعت و دین، که این جزء در واقع به نحوی میتواند جزء حالا اون بحثای مبانی قرار بگیره. اینا مسائل مهمی است که اگر بخواد یک فقه زنده و فعال و جدی باشه طبعا به این بحث ها نیاز داره. همین که از شما که مباحث روش شناختی فقه و اجتهاد مشخص بشه، هم تاریخ و تطور اجتهاد و اینها، هم روابطش با سایر علوم، هم مبادی فقه و اجتهاد، یعنی این من این را زید اون قرار میدم که چی باشه، در واقع روابط فقه با سایر علوم که بحث میکنیم اولا میگیم اینا جز مبادیشه، اینا دخالت داره دخالت نداره چطوری، و یه بخش هم در واقع میشه مبانی کلامی و فلسفی اجتهاد و فقه که مبادی تصدیقی هست. اهداف شریعت و دین هم میتواند با زید همون قرار بگیره، زید این مبانی قرار بگیره. اهداف فقه هم که حالا خیلی روشن بحث نیست، مبادی تصوری هم مفاهیم کلیدیه و اصولی فقه را می شود مورد توجه قرار داد و بحث کرد. اینا عمده اون محورهای اصلی است که وجود داره. ما ببینید خیلی حالا در بند اصطلاحات نمی توانیم بمونیم. الان ما تو این کتابهایی که وجود داره، تو همین کتابهای متفرقه ای که الان در مورد مثلا فلسفه فقه نوشته شده، اصطلاحات که این کتابهایی که حالا به عنوان چیزایی که به نحوی به این مسائل پرداختن، من یکی دوتاشو نام میبرم. خب یکی همون مبانی کلامی اجتهاده که آقای هادوی داره، من البته اخیراً هم ندیدم، سابق که با هم بودیم یه بار دادن دیدم ندیدم، ولی خب به این نحوی اینا پرداخته. اون کتاب جایگاه مبانی کلامی در اجتهاده که باز اون آقای ضیایی فر مینویسه که اخیراً داره تکمیل میکنه، یه پایان نامه‌ای داره با راهنمایی خود من داره اون بحث تکمیل میشه. خب باز یک دورنمایی از بعضی مباحث آمده. آقای مهریزی هم تو بعضی از مقالاتوناشون که در باره فلسفه فقه به این بحث ها پرداختن، به عربی هم ترجمه شده قسمت هایش، مدخلان الی فلسفه الفقه، باز مثلا کتابی به نام مبانی و تاریخ تحول اجتهاد هست که آقای عزیزی نوشته، دومال همین بوستان کتاب منتشر کرده. کتاب های دیگری هم هست که اونا را من تو بحث های ریسترش اشاره خواهم کرد. ببینید در عرب ها کتاب هایی دارن، حالا به تدریج اشاره من به اون منابع اشاره میکنم. این که ما اصطلاح را چگونه قرار بدیم در اینجا، یعنی بگیم اینا همه مثلا در اصول در فقه در چه فلسفه فقه، اینها چند دیدگاه وجود داره که چندان مهم نیست. ببینید یک دیدگاه اینه که یک دیدگاه این است که این بخش اول این همان علم اصوله، این علم اصوله و اشارات که سایر این بخش ها هم سایر این بخش ها هم گفتن که میشه ما این رو به عنوان فلسفه فقه یا اجتهاد بنامیم و در واقع غیر از علم اصول ما یک فلسفه فقه هم داریم. این یک دیدگاهی که وجود داره. دیدگاه دیگری هم هست که علاوه بر علم اصول و فلسفه فقه این بحث اهداف شریعت و مقاصد شریعت این رو جدا کردن، این اسمش رو داشتن مقاصد شریعت. اصلا این یه بحثی بوده که به خصوص در اهل سنت خیلی مطرح بوده و اون کشف مقاصد شریعت بوده که حالا از گاهی از راه قیاس و اون روش ها و شیوه‌های خودشون بهش می‌پرداختن. این یک دیدگاهه که رو این دیدگاه گفته میشه که ما برای فقه نیاز داریم به علم اصول، به فلسفه فقه و به مقاصد شریعت. اینو دیدگاه یک، اینو به جهت اصطلاح چندان مهم نیست، اصل خود مباحث. یک دیدگاه هم این است که من حالا این دیدگاه شمارش انگلیسی میکنم دیگه، یک دیدگاه اینه که پس ما سه امر اینجا داریم، علم اصول داریم که روش شناسیه مباشر و مستقیم مؤثر در فقه که منطق فقه به تعبیری که مرحوم شهید صدر داره، یه علم، یه فلسفه فقه داریم که در واقع به مبادی و مبانی فقه میپردازه، مبادی و مبانی و مفروضات و پایه های فقه رو بهش توجه میکنه که حالا عمدتاً این چند محور رو میگیره، و یکم مقاصد شریعت داریم که تمرکزش رو اهداف شریعت و اهداف دینه که میخواد از راه کشف اون اهداف مثلا در فقه تأثیر بگذاره. این یک دیدگاه. یک دیدگاه هم این است که ما دو امر داریم، علم و اصول داریم و فلسفه فقه. علم و اصول همون روش شناسیه و فلسفه فقه هم اینا رو در بر میگیره که دیگه مقاصد و اهداف و اینها رو میگه جزء فلسفه فقه. این هم یک دیدگاه. و از شبت که دیدگاه دیگری هم میشود ابراز کرد که گاهی در تحریف فلسفه میان تاریخ و اینها را از اون ببرن بیرون، تاریخ و تطور را مثلا خودش هم تاریخ و تطور که میشه چیزی بقیه مسائل میشه فلسفه فقه. این هم دیدگاه دیگری است که وجود داره. به یک معنا هم این سه چهارم هم که به یک معنا ما اگر بخواییم به اصطلاحات امروزی صحبت کنیم میتونیم همه اینا بگیم فلسفه فقه. الان وقتی میگه فلسفه از شبت که مثلا جامعه شناسی یا فلسفه روان شناسی که میگه در واقع در بعضی از اصطلاحات روش تحقیقش هم رو جزء خود فلسفه اون علم به حساب میاره، توجه کردی؟ یا فلسفه علم که میگن بحث از استقرا و قیاس و نمیدونم این مباحث رو جزء فلسفه علم به حساب میارن و اینا. حالا البته تو این اثرات که دیکشنری ها و نمیدونم دعالت و معارف ها رو میتونید برید ملاحظه بکنید که فلسفه مضاف خودش اصطلاحات متعددی براش ذکر کردن، ولی در یک اصطلاح جا افتاده بحث های روشی یک علم هم جزء فلسفه علم به حساب میارن که اگر اون باشه در واقع علم اصول هم به نحوی فلسفه فقه به اصطلاح امروزی. این یک بحث اصطلاحی قضیه که اینجا وجود داره که حالا سه چهار جور میشه اینا رو تبدیل و تنظیم کرد. اون چه که مهمه اون واقعیت های پشت صحنه اصطلاحاته، واقعیت هایی نیست که میبینید، اینا چیزاییست که ما در از شبت که هنگام پرداختن به فقه طبعا نیاز داریم که همون مسیر رو طی بکنیم و پایه های اجتهاد فقیه در فقه بر تنقیح این مباحث استوار بشه. که از شبت که این مبادی فقه و اجتهاد هم که اونجا بحث شد اومد خود ادبیات و رجال و چنام همه تو اون مبادی هم طبعا قرار میگیره که این بخش و اون بخش در چیزهای قدیم کاملا مورد توجه بوده که اینا علومی که جزء مبادی و مقدمات فقه که مثل ادبیات ها و روش هم که در اصول بحث می شده، بخش های دیگه به این شکل و جدی و خیلی کامل مورد توجه قرار می گیره. حالا اون چی که عرض شود که ما با بیان این مقدمه و این بواسطه می خواستیم مورد تاکید قرار بدیم اینه که اجتهاد علاوه بر اون چه که در مباحث علم و اصول مطرح هست و مطمئن نظر هست، نیازی به سلسله بحث‌های دیگری داره و ما هم در این مباحثی که حالا به عنوان مقدمات میخوایم بهش بپردازیم یا مبانی اجتهاد و فقه و اینا بخوایم بهش بپردازیم، بیشتر این محور مبانی کلامی و فلسفی اجتهاد و فقه به عبارت قدیمی سنتی خودمون مبادی تصدیقیه این علم. مبادی تصدیقی یعنی اون اصول متعارفهی که با اون میشود وارد اجتهاد شد، وارد فقه شد، که در حقیقت این مبادی تصدیقیه هم کلیت اجتهاد بر اون مبتنی است، هم فقه هم اصول. اصلا وارده در این که ما با این روش اینا رو استنباط بکنیم، مبتنی به یک قواعد کلامی و بنیادی و فلسفی است که اگر اون نباشه معنا نداره ما بپردازیم به این بحث. این به عنوان مقدمه ای که می‌خواستم عرض بکنم. حالا با توجه به این اونی که در این مباحث ما خارج از حالا این بحث ها می‌خوام بهش بپردازیم، مبانی از شبت که کلامی و فلسفی اجتهاد هست که به اصطلاح می شود این را جزء مبادی تصدیقیه به حساب آورد. اون چه که بدون اون اجتهاد و ورود در اجتهاد به این شیوهی که ما در فقه و اصول داریم اصلا درست نیست، یا اینکه تعیین موضع در اون بحث سرنوشت مباحث فقهی رو تغییر میده. منظور ما از مبانی اون سلسله قواعد و اصول و قوانینی است که با اون اجتهاد معنی پیدا میکنه یا در نوع اجتهاد تأثیر اساسی داره. یه چیزهایی است که بدون اون اصلا اجتهاد معنا نداره، مثل که کسی اصلا به فرض کن به اصل دین معتقد نباشه، نمیدونم پیامبر رو قبول نداشته باشه، امام رو قبول نداشته، خب دیگه اصلا پایه همه اینا فرو ریخته. یا اینکه نه، نوع اتخاذ موضع ما در اون بحث بنیادی در نوع اجتهاد ما و اصول ما تأثیر گذاره، در اینکه ما چه روشی اتخاذ بکنیم، با چه شیوهی بریم استنباط بکنیم و چگونه استنباط بکنیم تأثیر گذاره، جزء مبانی اجتهاد و دانش‌های اجتهادی ما. این مقصود از مباحث ما در اینجا اینه. طبعا این رو میشود ما به یک معنا، چون علم اصول تو تعریفش خودش حرفای فراوانی وجود داره، میشه به یه نحوی ما علم اصول رو یه جوری معنا بکنیم که اینام رو در بر بگیره، میشه نه علم اصول یه معنای دیگری خاص خودش رو داشته باشه و اینا جزو به مبانی و مقدمات و مبانی به حساب بیاد، میشود اینا رو به همین عنوان نامید، میشه گفت که این به عنوان فلسفه فقه که حالا یه گرایشی وجود داره که بگیم اینا بحثای فلسفه فقه. در هر حال این چیزیست که اجالتاً و اجمالاً به عنوان پایه ورود در بحث میخواستم ابتدا بهش اشاره بکنم، که حالا بعد مصادیق و مثال‌ها و مباحثی که خواهیم در آینده مطرح خواهیم کرد این را به ترتیب و تدریج عرض خواهم کرد. یه مقدمه دیگه هم حالا چون بحث علم اصول شد من اونم را اینجا چون جایی دیگر کم و بیش گفتم اینجا بنویسم و عرض بکنم در باب علم اصول. ببینید علم اصول خب به اصطلاح امروزین اگر ما بخوام بگیم در واقع روش تحقیق برای فقه، این به اصطلاح امروز اینطوره، روش شناسی فقه علم اصول. ما اصلا که اگر بخواهیم یک بازسازی بکنیم روش تحقیق در علوم اسلامی که گاهی من در یکی دوتا مقاله رو این رو صحبت کردم، مقاله نوشته شده سابق، بایستی این بحث رو به این شکل بازسازی بکنیم. ببین روش تحقیق در علوم اسلامی
یا اجتهاد به معنای عام،
چون اجتهاد به معنای خاص همون در حوزه فقه، ولی اجتهاد به معنای عام یعنی استخراج گزاره‌های دینی چه در حوزه معارفی اخلاقی فقهی. روش تحقیق در علوم اسلامی به طور عام یا روش تحقیق اجتهادی به معنای عام که اجتهاد فقط فقهی مقصود اون نیست. به نظر میاد روش تحقیق در حوزه علوم اسلامی از با دو نگاه میشه دو تقسیم راجبش داشت. یک تقسیم این است که روش تحقیق یعنی ما به لحاظ عرض شود که به لحاظ به اصطلاح موضوع و حوزه کار تقسیمش میکنیم. اینجا ما باید بگیم که روش تحقیق در علوم اسلامی یک بخشی از روش تحقیق روش های عام است که روش های عام در هر سه حوزه اعتقادی و معارفی، اعتقادی به معنای عام یعنی معارف، معارف گزاره های توصیفی دین و اخلاقی و فقهی سریان و جریان داره. ما اولی که اعتقادی نوشتم معارف، علتش اینه که درستش همون مقصود ما معارف یعنی گزاره های توصیفی دینه، اونجایی که دین میاد توصیف میکنه، این مقصودمونه. چون اعتقاد که میگیم شاید توصیفیات مقصودمون هست. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، اینم رو ما جزء معارف میدونیم دیگه، همونطور که میگیم الله هو الله احد الله الصمد، این یه گزاره توصیفی است. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى هم یه گزاره توصیفی است. به هر حال یک روش های عام میداریم که هم در توصیفیات بهش نیازه، هم در تجویزیات. اخلاق و فقه اینا تجویزی هست، تجویزیات هست، گزاره های دستوری هست، اونا گزاره های توصیفی هست، اینا دومی تجویزی یا هنجاری یا دستوری، اینا همه یک معنا داره، تجویزی، هنجاری، دستوری. به اصطلاح ارشاد که نرماتیو به اصطلاح چه بشه، اون تا این تجویزیات حالا یا اخلاقی یا فقهیه که فرق اخلاق و فقه اونا دیگه جای دیگه گفتیم و انشاءالله این جزء هم دیگه در دسترس دوستان قرار میگیره، مفصل اینو بحث شده در اونجا، مخصوصا اون جزوه مقدمات فقه و تربیه است که 120 صفحه شده، دوستانم آماده کردن، فکر کنم اگه کسی هم بخواد میتونید بهش بدید دیگه، به آقای سعیدی میتونید مراجعه کنید. اشاره که این روش های عامه و بعد میان روش های خاص که مقصود ما از روش های خاص همون چیزایی که بالا گفته شد، روش خاصی که ما باید در عقاید و مباحث کلامی و اعتقادی به کار ببریم، در مباحث کلامی و اعتقادی و معارفی به کار بره، روشی که باید در اخلاق به کار بره و روشی که در فقه باید به کار بره. اون وقت در اون کلامی و اعتقادی هم که معنای عام میگیم خودش متفاوته، از مباحث اعتقادی و معنای خاص وجود داره، توحید و چون در مباحث اعتقادی اصلی به معنای خاص، تا سایر گزاره هایی که در دین وجود داره، شما گزاره های روانشناختی، گزاره های انسانشناختی، گزاره های چی که میخواد استخراج بکنید، اونم در واقع سایر توصیفی، گزاره های توصیفی که امروز با توجه به عرض شود که اون توسعه‌ای که حالا به تدریج داره این بحث‌های معارفی پیدا می‌کنه به سمت گزاره‌های مثلا جامعه شناختی، روانشناختی و سایر اون حوزه‌هایی که با تناظر با حوزه‌های علوم انسانی داره به تدریج بحث پیدا می‌کنه و به جای و روش‌هایی که در اخلاق و در فقه. ما در حقیقت اگر بخوایم این رو یه تشبیهی براش بکنیم، به این شکل میشه گفت که تو علوم امروز که برید شما یک بحث فلسفه علم دارید، توجه کردید، فلسفه علم دارید که در فلسفه علم روش اصل تحقیق کلی، یعنی اینکه استقرا، قیاس، این بحثا رو مطرح میکنن که تو همه حوزه‌های علوم طبیعی و ریاضی و فیزیک و شیمی اینا همه سرایت و جریان داره. بعد اون وقت رشته‌ها که تقسیم میشه، حوزه علوم مثلا تجربی و طبیعی با حوزه علوم طبیعی با علوم انسانی، باز یک روش تحقیق داره که در حوزه علوم طبیعی عامه، جدا میشه از علوم انسانی. تو خود علوم طبیعی هم گروه بندی داره، باز روش تحقیق خاص داره و همینجور میاد به صورت درختی پخش میشه، عرض شود که یعنی به صورت چی پخش میشه یا به صورت درختی از اون بعد روش های تحقیقی داریم که اصولا در تفکر بشر مورد توجه، روش تحقیقی که در تفکر در حوزه علوم انسانی است، دوباره در حوزه علوم انسانی هم در جامعه شناسی و روانشناسی و همینجور ریز میشه. ما هم در روش پردازیمون برای اجتهاد معنای عام در علوم اسلامی علل قاعده باید یک چنین سازمان ترتیبی را طراحی بکنیم، روش تحقیقی که در هر کار علمی در اجتهادی نیاز بهش هست. توجه کردید؟ این یک گروهی از مباحث میشه که باید باشه و اینجا دیگه حتی کسی نمیخواد فقیه هم بشه باید همه اونا رو بدونه. بعد میاد روش تحقیق حالا در حوزه مثلا توصیفیات یا هنجاری ها و همینجور میشود حالا با پیشرفت روش تحقیق و اینها ریز بشه. اون وقت ما از شبت که تو اون مبانی هم البته همینطوره، در مبانی که ما میخوایم بحث بکنم اونطوره، یه مبانی فقه داریم، مبانی کلامی فقه داریم، یه مبانی کلامی اجتهاد معنای عام داریم. من تأکید میخوام بکنم برای این که اگر ما وارد این قلم رو به عرصه بشیم، عملا وارد یه فازی شدیم که حوزه علم و اصول و مبانی اجتهادمون میتونه نظاممندتر و توسعه بیشتری پیدا بکنه. علم و اصولی که ما الان داریم معجونیست، هم بخشی از اون چی که در علم و اصول آمده قواعد کلی است که احیانا در غیر فقه هم به کار میره. تو همین علم اصول ما خیلی قواعد داریم که شما وقتی که توی برید سراغ روایات اخلاقی، سراغ روایات کلامی، روایات اعتقادی، روایات معارفی، باز هم نیاز دارید به بعضی از این بحثایی که در علم اصول مثلا در مباحث الفاظ اومده یا بعضی از اونایی که در حجج اومده. ولی خیلی از مباحث اصول امروز هم همون اصول فقه اسمش دیگه معلومه، مثل مباحث دلالت امر، دلالت نهی، نمیدونم تلازم امر بشه نهی از ضدشه، تا بیاد اصول عملیه، یه بخش عمده ای از اصول ما اصول ناظر به همون خصوص فقهه، روش های خاص در حوزه فقهه، در حالی که ما یک روش های عامی هم داریم که قدرت اجتهاد کلی به شخص میده، حتی وقتی میخواد بره روایات دیگری هم که غیر فقهیست اونها رو بفهمه، نیاز به اون روش و قواعد داره. در مباحث ما انشاءالله در آینده باز ما اشاره به اون کتاب خواهیم کرد که چطور مرحوم مصادیق بیشتری میشه ارائه کرد که خودش نشون میده. خواستم اینو تنظیر بکنم با اون چه که در فلسفه علم امروز هست، یا روش تحقیقه، روش تحقیقی که مربوط به کل علمه میشه اون فلسفه علم به معنای مطلق، اوناییست که در فلسفه علم گفته میشه. ولی بعد از اون میاد روش علوم طبیعی در مقایسه با علوم انسانی با ریاضیات. بعد در هر یک از این گروه ها چون انشعابهایی وجود داره، در هر گروهی خودش یک روش تحقیقی وجود داره. ما هم یک چنین سازمانی رو باید به روش تحقیق اجتهاد معنای عام بدیم. و اگر این بشه حالت تخصصی هم آسان‌تر میشه دیگه. یعنی ما الان اگه یه اصول عام مشترک داشتیم، یعنی قواعد و روش‌های تحقیق مشترک، دیگه کسی که می‌خواست بره تو مثلا یه حوزه علوم انسانی یا بخش خاصی بره کار بکنه یا در کلام بره اونها، لازم نبود این اصول به این شکل بکنه. اون بخش‌های ناظر به اون معنای مطلق اجتهاد یا خاص اون اجتهاد در کلام رو می‌خوند، نه اون بخش های دیگه. برای این یک تقسیم بندی است که البته این یه دورنمایی است، طبعا باید کار بشه، تفکیک بشه، موضوعات جدا بشه و خب خیلی کار میبره دیگه. این هم از شاید که مطلب دیگری است که توجه به اون شد. همینجا من عرض بکنم که این روش تحقیق مراجعه کردید که من این دکتر رو گفتم که مبانی اجتهاد هم که میگیم، مبانی اجتهاد هم که میگیم این اون قواعد و پایانشی، این هم دقیقا همینطوره. گاهی مبانی عام مقصودمون است که بنیاد هر چه هست، یا مثلا مبانی خاص اجتهاد فقهی یا مثلا کلامی اونها مقصودمونه. این هم خودش همون تقسیم رو در واقع داره، همون تقسیمی در روش بود. خب روش تحقیق اجتهاد این تقسیم بندی راجبش هست، علاوه بر این به یه شکل دیگری هم میشه این رو تقسیم کرد و سامان داد با نگاه به منابع. در این تقسیم اول روش تحقیق یا مبانی رو که ما تقسیم میکردیم بر اساس موضوع محور بود، ناظر به موضوعات و محتوا بود، اما میشود روش تحقیق رو بر اساس نگاهی به منابع و مصادر تقسیم کرد. اون وقت من اینجا میشه اینجوری تقسیم کرد، روش تحقیق در قرآن این میشه همون روش تفسیر که در این زمینه کارم شده در دوره متأخر ما. خب قدیم در همون علوم قرآن به بحث های روش تفسیر یه مقدار میپرداختن، در دوره های جدید هم کار شده، الان دیگه ما تو همین انتشارات پژوهشگاه خود حضور دانشگاه ما چند جلد داریم به عنوان روش های تفسیر، جای دیگه هم هست، انتشارات هم مرکز جهانی دارم، پژوهشگاه داره، جای دیگه هم هست مثلا روش تفسیر. قدیم بیشتر اینا در علوم قرآنی مطرح می‌شده، الان دیگه به عنوان روش تفسیر مطرح شده. و روش فقه الحدیث یا همون فقه الحدیث میگیم، روش شناخت حدیث و فهم حدیث، و روشی که در حوزه سیره و تاریخ وجود داره. در اینجا ما روش تحقیق علوم اسلامی را از حیث موضوعات ردبندی نکردیم. در تقسیم اول روش تحقیق رو ما از حیث موضوعات دستبندی و ردبندی میکردیم که در موضوعات مطلق که همه بخش ها را بگیره، یا خاص که موضوعات توصیفیات و تجویزیات و با تقسیم هایی که داشت. اما اینجا این تقسیم و نظام بخشی بر اساس اشارات که منابع و اون متونه، چون منابع اصلی ما قرآن و حدیث و سیر و تاریخ و اشارات که عقل هم هست، به عنوان یک از منابع عقل هم هست. خب ما روش استنباط ما از قرآن چه در توصیفی هاش چه در تجویزی هاش، اینجا از اون حیث عامله. تو قرآن که میخوایم بریم اصولا یه قواعد خاص خودشو داره، اینو باید شناخت. در حدیث همینطور، در سیره و تاریخ هم همینطور، و برای برداشت از اون قواعد عقلی هم از منبع عقل هم در دین باز روش خاص خودشو داره که الان ما در اصول هم داریم دیگه، یه بخشایی داریم که چطور میشه از عقل ما برای مثلا فقه یا برای معارف دینی استفاده بکنیم. طبعا این تقسیم با اون تقسیم قبلی تداخل داره دیگه، ما از زاویه موضوع که بحث بکنیم در هر موضوع باید از هر چهار منبع استفاده بکنیم، چه موضوعات کلامی، چه موضوعات اخلاقی، چه موضوعات فقهی. در موضوع یعنی هر یک از اینها در هر یک از اون موضوعات مثال داره. به عکس هم بشه محسن ملوز دیگه، اینجا هم همینطوره. وقتی که شما درویش قرآن رو بخواید درویش تفسیر رو بحث بکنید، این سریان داره، چه مباحث کلامی و اعتقادی قرآن، چه اخلاقی قرآن، چه فقهی قرآن، این تداخل داره و چه میشه مطابق دو شکل میشه تقسیم کرد. شما هر دو نوعش هم در کارهایی که انجام شده میبینی. البته اون سامان قبلی که من عرض کردم متاسفانه خیلی تفکیک شده الان وجود نداره. عمده اون چی که الان در اصول ماست قواعد و روش تحقیق در فقه، اما در این حال فقط نمیشه به اصول به این نگاه توجه کرد. در اصول ما قواعد مشترک استنباط و اجتهاد که تو حوزه‌های اعتقادی و نام مفید است و مؤثره کم نیست و باید به اون بخش هم خوب توجه کرد در اصول. اگر یه وقتی اینا از هم جدا بشه، اون وقت کسی که نمیخواد بره رو فقه معنای خاص، آدم میتونه بگه این اصول با این شکل بخون که روش شناسی قوی بشه و در این حال هم در یه مسیری که حالا نمیخواد دوش کسی متمرکز بشه قرار نگیره. این یکی دو مقدمه بود که لازم بود ابتدا عرض بکنم. خب ادامهش دیگه الان انشاءالله فردا.